ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. کنفرانس پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی آغاز به کار کرد. آیت الله خامنه ای اظهارات مقامات آمریکایی را در خصوص تشکیل ائتلافی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی پوچ و جهت‌دار خواند. نخست وزیر بریتانیا در آخرین تلاش برای قانع کردن اسکاتلندی ها به ادامه اتحاد با انگلستان رهسپار ادینبورگ شد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پورم. کنفرانس پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی امروز با شرکت وزیران خارجه 26 کشور در پایتخت فرانسه آغاز به کار کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در نطق افتتاحیه این کنفرانس خطر گروه خلافت اسلامی را خطری جهانی دانست و گفت مبارزه با آن نیز باید جهانی باشد. از ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده است. فرانسه ابتدا برای دعوت از ایران ابراز تمایل کرده بود، اما وزیر خارجه آمریکا شرکت ایران در این کنفرانس را به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد مناسب ندانسته بود. شماری از کشورهای عربی نیز با حضور جمهوری اسلامی در این کنفرانس مخالف بودند. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس ابراز تأسف کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مقامات آمریکایی را در خصوص تشکیل ائتلافی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی پوچ، توخالی و جهت‌دار خوانده است. وی امروز پس از گذشت یک هفته از عمل جراحیش هنگام خروج از بیمارستان در اظهاراتی مواضع و رفتارهای مقامات آمریکایی را در خصوص دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس متناقض و کذب خواند و گفت حرکتی که در عراق کمر داعش را شکست کار آمریکایی ها نبود، بلکه کار مردم، ارتش و نیروهای مردمی عراق بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز رهسپار ادینبورگ پایتخت اسکاتلند شد تا در آخرین تلاش رای دهندگان اسکاتلندی را به ادامه اتحاد 300 ساله با انگلستان تشویق کند. رفراندوم استقلال اسکاتلند روز پنج شنبه قرار است برگزار شود. بر اساس نظرسنجی ها شمار آرای مخالف و موافق جدایی اسکاتلند از انگلستان بسیار به هم نزدیک است. گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی اعتراضاتی را در تهران به دنبال داشته است. بان کی‌مون در گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد گفت که قول‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است. او همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به افزایش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتشار گزارش انتقادی بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین اعدام‌ها در ایران واکنش‌هایی را در ایران به دنبال داشته است. بان کی‌مون در گزارش خود نوشته بود حسن روحانی وعده داد که از فشارها بر آزادی بیان بکاهد و امنیت رسانه‌ها را تضمین کند. اما این وعده ها هنوز نتیجه چشمگیری در بر نداشته است و فشارها بر آزادی بیان کماکان بسیاری از عرصه های زندگی در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس.
در هیچ زمینه ای در وضعیت حقوق بشر برخلاف قول و قرارهای آقای روحانی بهبودی به وجود نیامده. میزان اعدام ها در سال گذشته اگر بیشتر از سالهای ریاست جمهوری احمد نژاد نشده باشه کمتر نشده. تا اونجا که ما میدونیم بیشتر از 600 اعدام صورت گرفته. موضوعی که آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتش خیلی تاکید میکرد درباره حقوق شهروندی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، میدونید که در شرایط کنونی بیش از 40 تن روزنامه نگار، روزنامه نویس در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. مدافعان حقوق بشر در صدر اونها همکاران ما عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، بهار هدایت مدافع حقوق زن و حقوق بشر و ده ها تن دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
وزارت امور خارجه ایران در ارتباط با انتشار گزارش بانگیمون اعلام کرد که هنوز از منابع رسمی این گزارش را دریافت نکرده است و اعلام هر گونه نظر و قضاوت در مورد آن را منوط به دریافت متن کامل این گزارش از مراجع رسمی دانست. اما در کنار این واکنش دیپلماتیک، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، به خبرگزاری ایسنا گفت اینکه دبیرکل سازمان ملل بدون تحقیق و صحبت با مسئولان ایرانی بر اساس نظرات افرادی که با جمهوری اسلامی خصومت دارند موضع‌گیری کند، به معنای ایستادن در مقابل حکومت ایران است. آقای ولایتی دبیرکل سازمان ملل متحد را متهم کرد که به گفته او همان حرفهایی را که آمریکایی‌ها می‌زنند تکرار می‌کند. در همین ارتباط به گزارش سایت میزان وابسته به قوه قضاییه، حمید رضا ترقی مسئول روابط بین المللی حزب مؤتلفه اسلامی نیز با رد گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد او را متهم کرد که عنصر سازمان CIA آمریکاست. در همین حال به گزارش سایت میزان رئیس دیوان عدالت اداری نیز گفت موضع‌گیری های دبیرکل سازمان ملل متحد رنگ و بوی سیاسی دارد و در جهت منافع غرب است. در همین حال دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سایت میزان گفت انتشار گزارش بانگیمون نشان دهنده رویکرد سیاسی وی است. محمد حسن آصفری خواستاران شد که دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران سفر کند تا به گفته او به چشم خود و به صورت مستند ببیند که حقوق ادیان حتی در قانون اساسی دیده شده است. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به وضعیت بهایان در ایران اشاره شده و آمده بود که آنها همچنان به تحصیلات عالی و کار در دستگاه‌های دولتی دسترسی ندارند و در این حال در زمینه فعالیت‌های شغلی خصوصی نیز با دخالت دولت روبرو می‌شوند. بانگیمون همچنین گفته بود بر پایه گزارش‌ها تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی هم در عمل و هم از نظر قانونی ادامه دارد. در همین ارتباط دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت جریان‌هایی مانند بهائیت و وهابیت که به گفته او رویکردی التقاطی دارند از نظر فعالیت‌های فرهنگی در ایران محدودیت دارند، چرا که این جریان‌ها دین به حساب نمی‌آیند. به گفته این نماینده مجلس همه کشورها اعتقاد دارند که بهترین نوع حقوق بشر در ایران رعایت می‌شود. این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری بارها از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده‌اند. در همین ارتباط نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوایل فروردین سال جاری و پس از شنیدن گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشری ایران، مأموریت او را تمدید کرد. احمد شهید در گزارش خود به رغم استقبال از برخی پیش‌درآمدهای مثبت از سوی دولت جدید ایران درباره حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده و در مورد مواردی مانند اعدام‌ها، نقض حقوق اولیه شهروندان و مستقل نبودن سازوکار قضایی هشدار داده بود.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد اعتراض مقامات جمهوری اسلامی به گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل در خصوص عدم پیشرفت در امر حقوق بشر و آزادی بیان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
با برگزاری انتخابات پارلمانی در سوئد، محافظه‌کاران پس از 8 سال قدرت را در این کشور اسکاندیناویایی از دست دادند. با این همه وضعیت تشکیل دولت در سوئد با توجه به نتایج به دست آمده در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
استعفای فردریک راینفلد نخست وزیر فعلی سوئد نخستین نتیجه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور مرفه شمال اروپا بود. دولت ائتلافی آقای راینفلد متشکل از احزاب راست میانه از 8 سال پیش تا کنون قدرت را در سوئد در دست داشتند، اما نتایج انتخابات روز یکشنبه نشان داد که این ائتلاف رقابت را به احزاب چپ میانه و در صدر آنها سوسیال دموکرات ها باخته است. احزاب چپ میانه شامل سوسیال دموکرات ها، سبز ها و چپ ها بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا 158 کرسی را در پارلمان سوئد کسب کردند. اما این ائتلاف برای تشکیل دولت دست کم به 175 کرسی نیاز دارد و بر همین اساس وضعیت تشکیل دولت آینده سوئد مبهم است. استفن لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات ها به عنوان رهبر حزب پیروز انتخابات با کسب حدود 31% آرا گفته تمام تلاشش را برای تشکیل دولت ائتلافی به کار خواهد بست، اما احتمال ائتلاف با احزاب راست افراطی را رد کرده است. نعیمه دوستار، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم سوئد که اخبار این انتخابات را از نزدیک پیگیری کرده، درباره تشکیل دولت جدید این کشور چنین می‌گوید:
در واقع میشه گفتش که وضعیت تشکیل دولت کمی پیچیده است و استفان لوون کار سختی در پیش خواهد داشت، به خاطر اینکه اکثریت لازم رو نداره، به رغم ائتلاف با احزاب چپ باز هم درصدی پایین تر از اکثریت داره، ولی فارغ از اون نیاز داره که باز با یکی از احزاب دست راستی هم ائتلاف بکنه. جالبه که دیشب توی مصاحبه هایی که با رهبران احزاب دست راست میشد، چند تاشون امکان همکاری با لوون رو رد کردن و گفتن مخصوصا در زمینه بودجه همکاری نخواهند کرد. یکی از اون احزاب حزب سنتر یا همون حزب مرکزی بود و خب کریستین دموکرات ها هم روی خوشی نشون ندادن. با وجود این، استفان لوون همچنان امیدواره که بتونه نظر بعضی از احزاب دست راستی مثل حزب لیبرال مردم رو به خودش جلب بکنه.
اما یکی دیگر از نتایج مهم انتخابات روز یکشنبه سوئد، رأی قابل توجه حزب راست افراطی و ضد مهاجرت دموکرات‌های سوئد بود. این حزب موفق شد نزدیک به 13% آرا را به دست آورد. حزب دموکرات‌های سوئد در انتخابات قبلی نزدیک به 6% آرا را کسب کرده بود و رأی 13% تازه راه را برای تأثیرگذاری بیشتر این حزب در تحولات آینده سیاسی سوئد باز کرد. نعیمه دوستار در تحلیل دلایل رأی‌آوری بالای حزب افراطی دموکرات‌های سوئد به رأی بالای این حزب در مناطق روستایی اشاره می‌کند و می‌گوید عملکرد دولت فعلی سوئد در رأی‌آوری این حزب مؤثر بوده است.
تمام نظرسنجی‌هایی که تا روز گذشته انجام می‌شد پیش‌بینی می‌کردن که حزب دموکرات‌های سوئد حداکثر 10% در بیاره و این حدود 3% اضافه واقعا برای کل جامعه سوئد شوک‌آور بود. در عین حال غیر قابل انتظار هم نبود، می‌شد یه همچین چیزی رو پیش‌بینی کرد. بعضی از تحلیلگرا خب سیاست‌های سال‌های اخیر احزاب دست راست و فردریک راینفلد رو مؤثر میدونن و معتقدن که این کارنامه اقتصادی راینفلد 8 سالی که قدرت رو در اختیار داشته چندان موفق نبوده. اصلاحاتی که از لیبرالیسم گرفته باعث افزایش نابرابری ها شده و یک گروه از رای دهنده ها به ویژه جوانان خسته شدن. البته این رو هم باید گفتش که حزب دموکرات های سوئد بین یک اقشار خاصی از جامعه سوئد از قبل هم طرفدار داشت. تبلیغات عمده این حزب توی کمپین انتخاباتی و محدود کردن مهاجرت پناهنده ها و شکل‌های مختلف مهاجرتی بود و روی مسئله بازنشسته ها و خود سوئدی ها و ایجاد اشتغال برای جوانان سوئدی خیلی تاکید میکرد و یکی از ویژگی های این حزب اینه که توی نظرسنجی هایی که انجام شده و تحقیقاتی که روی مناطق مختلفی که محل رأی آوری این حزب بوده در دوره های گذشته و این دوره انجام شده نشون داده که اکثرا در مناطق کم‌سواد و روستایی این حزب تونسته افراد رو به خودش جلب بکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی در سوئد نتایج انتخابات روز جمعه در این کشور را آغازگر دوران تازه‌ای در ساختار سیاسی این کشور منطقه اسکاندیناوی دانستند.
پیروزی حزب سوسیال دموکرات در انتخابات سوئد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک هفته پس از سیل پاکستان و هند، هنوز حدود 150 هزار تن در خانه‌هایشان در کشمیر هند بدون داشتن مواد غذایی و آب آشامیدنی اسیر شدند. در ایالت پنجاب پاکستان نیز 17 تن روز گذشته در پی سرنگونی قایق نجات غرق شدند. به گزارش رویترز، در ایالت کشمیر هند که بی سابقه ترین سیل در یک قرن اخیر را تجربه کرده، مردم دولت را به کندی در خدمات رسانی متهم می کنند. گفته می شود تا کنون 200 هزار تن در ایالات کشمیر از مناطق سیل زده نجات داده شده و به پناهگاه منتقل شدند. بیش از 200 تن نیز در جریان سیل کشمیر جان خود را از دست دادند. در پاکستان نیز به گفته مقامات رسمی بیش از 300 تن جان خود را از دست دادند. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. برای بیان نظرات خود شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 در دسترس شماست. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.